بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مجدد الله مورخ 19/1381 مطابق با 24 محرم الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بعد از درس بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لابد آیان اطلاع دارن که امروز برای ابراز انزجار از جنایات صهیونیست ها در سرزمین مقدس فلسطین و کشتار بی سابقه و بی رحمانه اونها درس های حوزه علمیه ساعت 12 تعطیل می شود. برادران اجتماع می کنند در مدرسه فیحیه برای ابراز انزجار. حقیقت این است که در صفحات تاریخ بشر شرحی از جنایات جانیان بزرگ نوشته شده، اما اون چه امروز با چشم خودمون در فلسطین میبینیم و میشنویم از اون جنایات فراتر است. و متاسفانه در زمانی زندگی میکنیم که ادعای حمایت از حقوق انسانها، حقوق کودک، حتی حقوق حیوانات، حمایت حیوانات شعارهای زیادی سر داده میشود. معمولا اگر جنگی هم باشد جنگجویان با جنگجویان مبارزه میکنند، زنان و کودکان و بیماران بیمارستانها و بچه هایی که در مدارس هستند و امثال اینها از منطقه جنگ دورند. در همه جای دنیا آمبولانس هایی که مجروحین رو حمل می کند در امانند. در همه جای دنیا بیمارستان ها منطقه امنن، اما این وحشیان عصر ما به هیچ کدام از اینها وحی نمی کنن. خانه ها رو ویران می کنن، بیمارستان ها رو غارت می کنن، آمبولانس ها رو هدف گلوله قرار می دن، کودکان، مجروحان، حتی اجازه نمیدن مجروحان از صدر خیابونها برداشته شدن. این چه جنایتی که در عصر ما داره انجام میشود و مجامع بین المللی هم تماشاگر. ما اگر به تاریخ 50 ساله اسرائیل مراجعه کنیم میبینیم از بنیاد این بر ظلم و قصب و فساد بوده. جمعیتی از اون طرف دنیا آمدن، صاحبان خانه را از خانه بیرون کردن، در آواره بیابونها کردن، خودشون اونجا نشستن. الان هم یک گوشه از اون خانه به دست صاحبان خانه است، چه به سر اونها دارن میارن در اینجا. و این کار بی حساب هم نیست، حساب شده است. منطقه خاورمیانه منطقه بسیار مهمیه، هم از نظر سوق الجیشی، هم از نظر منابع زیر زمینی، هم از نظر منابع نفت و هم از نظر بازار فروش کالاها. اینا آمدن این رژیم غاصب رو در اینجا میخکوب کردن که بتوانن کل خاورمیانه رو زیر سلطه خودشون قرار بدن. اینا ابزاری هستن برای سلطه برای منطقه. اگر زلزله‌ای در یه نقطه از دنیا واقع بشه، هزاران هزار نفر از دنیا بروند، ویران بشود، یه مبلغ ناچیزی کمک میکنن. اما برای اسرائیل هر سال میلیاردها دلار بلا عوض. آخرین سلاح‌ها رو در اختیار رو گذاشتن، بمب اتم در اختیارشون گذاشتن. و اگر یک فرض کنید کسی یه مقدار اسلحه در اختیار مجاهدین فلسطینی بذاره، دادشون در عالم بودن میشه. حتی تحمل این که سنگ به دست اونها هم باشه نداره. این چه بیرحمی، این چه بی‌انصافی. در اینجا دو سه نکته هست من لازم میدونم عرض کنم. نکته اول این است که برادران عزیز، کسانی که عرایز من به گوشتون میرسد، مسلمانان غیور، اگر در انتظار هستید که دولتهای سلطه‌گر بیان به کمک شما بشتابند، سخت در اشتباهید. مسلمانانن که از مسلمانان باید دفاع کنن. ما دیدیم در بوسنی هرزگوئین که منافع اونها به خطر افتاده بود، آمدند و دست به دست هم دادند و زدند و کوبیدند و متجاوز و بر سر جا نشوندند و گرفتند و محاکمه کردند و بیش از آن چه بایدم انجام بدن انجام دادند. اونجا منافعشون در خطر. اما اینجا جنایاتی بدتر از بوسنی هرزگوئین داره انجام میشه. اونا کی آمدن به آمبولانس ها حمله کردن، کی به بیمارستان ها حمله کردن، کی مجروحین اجازه ندادن از سطح خیابان ها برداشته بشه. در اینجا هیچ خبری نیست، اما در اونجا جمع شدند و همشون دست به دست هم دادند و متحد و متفق و زدند و کوبیدند. مسلمین اگر انتظار داشته باشند اونها به حمایتشون برخیزند، در اشتباهند. باید خودشان از خودشان حمایت کنند و منتظر دیگران نباشند. این نکته اول. نکته دوم این است که مسلمانان جهان ابزار فشار بر دشمن زیاد در اختیار دارن. متاسفانه گرفتار حالت انفعالی شدن، گرفتار حالت خودکمبینی شدن. تصمیم و اراده در دولت‌های اسلامی متاسفانه قوی نیست و از این ابزاری که در اختیار دارن استفاده نمی کنن. جمعیت اونها یه جمعیت عظیمی است در دنیا، 50 و چند کشورن، منابع مهمی رو در اختیار دارن. از همه منابع مهمتر نفت است که در اختیار عمدش در اختیار اینها. چرا از ابزاری که در اختیار دارن استفاده نمی کنن؟ چرا تحریم نمی کنن؟ تحریم نمی کنند اون وسائلی که اونها تولید می کنند و کالاهای اونها رو. چرا؟ چرا از این ابزارهای مختلفی که در اختیار دارن استفاده نمی کنند؟ الناس من خوف الظل فی الظل، وقتی فداکاری ها از بین برود، یه لحظاتی در زندگانی بشر پیش میاد که باید دولت ها ملت ها فداکاری کنن و الا بدتر خواهد شد آینده. مسئله منحصر به مسئله اسرائیل و فلسطین نیست، فردا هم جاهای دیگره. اگر ابزارشون اینجا مؤثر شد، بابا به یک کشورهای اسلامی هم فردا چه اطمینانی داریم این چنین نکنن. اینم یه نکته. نکته سوم این است، علمای روحانی و بزرگان علمای دین در سراسر کشورهای اسلامی در این شرایط نباید سکوت کنن. اصولا زمان زمانی است که ایجاب می کند علمای دینی از تمام کشورهای اسلامی، از مصر و عربستان و ایران و لبنان و کشورهای دیگر و سوریه و هند و پاکستان، همه جا علمای بزرگ نشست سالانه داشته باشند و به مشکلات جهان اسلام برسند و در این موارد نشست اضطراری تشکیل بدن، بررسی کنن، حکم جهاد بدن ندن. این جوانانی که در این تظاهرات در کشورهای مختلف شرکت میکنن، خونشون به جوش آمده. ما چرا از این سرمایه معنوی که از اون سرمایه های مادی که در اختیار داریم قوی تر است استفاده نمی کنیم؟ چرا نشست اضطراری تشکیل نمی دهند؟ چرا به داد مسلمان ها نمی رسند؟ اگر پیغمبر اسلام در حیات بود سکوت می کرد در مقابل این فجایع؟ همه مسئولیت دارند و نقش علمای دین و دور اونها در این گونه مسائل مهمتر است. ما نگاه میکنیم در یک حوادث تاریخی مهم گذشته، یه عالم دینی قدم به میدان میگذاشت، شجاعانه دستور میداد به توده های مردم، مسائل سیاسی زیر و رو میشد. در تاریخ کشور ما سابقه داشته، منتها یه مسئله ایست که تمام علمای اسلام یا قسمت مهمی از علمای اسلام باید دخالت در این کنم. به هر حال مسئله بسیار خطرناکی و هر گونه کوتاهی در مقابل آن در پیشگاه خدا مسئولیت آفرینه و ما معتقدیم اگر ما اون چه در توان داریم انجام بدیم که ما کمک میکنیم. این تنصر الله ینصر کن منش همینه. این تنصر الله یعنی اون چی شما در توان دارید انجام بدید، یعنی سرکم یعنی ما اون وقت کمکتون میکنیم. اما ما فقط بنشینیم و دعایی بکنیم و تنصر اللهش حاصل نشود، منتظر یعنی سرکم باشیم، این نمیشه. امیدوارم شما عزیزان هم با شرکتتون در برنامه امروز صدای حوزه علمیه قم که همیشه پیش رو بوده است در مسائل مهم اسلامی، این صدا رو انشاءالله به گوش جهانیان برسانید. از خدا می خواهیم که ما را قوت و قدرت بیشتر برای مبارزه عنایت بفرماید. خداوندا شر این اشرار و این جهانیان رو از کشورهای اسلامی و از تمام بشریت قطع و کوتاه بگردان. خداوند حامیان اونها رو بر خاک سیاه بنشان. خداوند جمع اونها رو متشتت کن، کید اونها رو به خودشون برگردان، ضعف و ذلت و زبونی و خاری رو نصیب اونها بگردان. مؤمنین رو در سر تا سر جهان بر دشمنان پیروز بفرما. برگردیم به بحثی که در مسئله هفت در فقه داشتیم. در این مسئله هفتم بحث در این بود که شهادات النساء در مسئله رضا پذیرفته می شود یا نه. دلائل پذیرش رو داشتیم. دلیل اول روایاتی بود که قاعده کلی به دست می داد، ما لا یطلع علیه رجال شهادت النساء در آن مقبوله. قسمت دوم، دلیل دوم روایاتی بود که انگوش روی موارد خاصی گذاشته بود و ما از اونها خواستیم القا خصوصیت کنیم یا اولویت قائل بشیم و عرض کردیم که اونی که اولویت می شود برش قائل شد یا القا خصوصیت کرد، روایاتی است که درباره شهادت در امر استحلال زنده بودن نوزاد به هنگام تولد، اون روایات بود که ما چند روایتش اشاره کردیم و بعدن برادران باز هم اشاره کردن که روایات متعدد دیگری هم در زمینه قبول شهادت در استحلال در مستدرک هست. مجموع این روایات مخصوصا با عمل اصحاب میتواند دلیل دیگری باشه. و اما دلیل سوم که دیروز وارد شدیم، اطلاقاتی بود که اینها درباره شهادت النساء وارد شده بود. بس در این بود که آیا این اطلاقات در مقام بیانه و ما میتوانیم از اینها عموم بفهمیم یا نه. یه حدیث از اینها رو خوندیم که روایت 20 باب 41 بود و بحثش رو تمام کرد. حدیث دیگری داریم که اون حدیث 5 باب 15 از ابواب کیفیت الحکم، اینم در جلد 18 ابواب کیفیت الحکم باب 15 حدیث 5. حدیث اینه: الحسن ابن علی العسکری فی تفسیره، این تفسیر امام حسن عسکری، آیا تفسیر امام حسن عسکری با سند صحیح به ما رسیده نرسیده؟ محل بحثه، بنابراین سند قابل بحث و گفتگوست. فی تفسیری عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام فی قوله تعالی فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. تا میرسد به اینجا می فرماین فإذا كان رجلان او رجل و امرأتان اقام الشهاده قضی بشهادته. آیا این جمله مطلق یا مطلق نی؟ فإذا کان رجلان او رجل و امرأتان اقام الشهاده قضی بشهادته. اگر دو مرد باشن یا یک مرد و دو زن شهادتشون قبوله. این مطلق دیگه، معنیش این از همه جا، حتی در مسئله رضا، منتها این انضمام میگه. خب وقتی انضمامشو بگه میتوانیم بقیه را هم به عدم قول به فصل مثلا ملحق کنیم. الان کل حال منظمات را اقل میتوانیم ثابت کنیم، بقیه را هم نتونیم ثابت کنیم. منتها این حدیث هم بحثی از نظر سند داره که گفتیم آیا تفسیر امام حسن عسکری به طرق صحیحه به دست ما رسیده یا نه محل بحثه. و دوم این است که آیا این اطلاع در مقام بیانه یا نه فی‌الجمله رو بیان میکنه، فی‌الجمله رو داره بیان میکنه یا ناظر به همون آیه شریفه است، فیلم یکونا رجلون رجلین فرجلون و امرأتان. آیه ظاهرن همون آیه دینه، امور مالیه. می فرماید فستشهدو شهیدین من رجالکم، در مسئله دین. فیلم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، یعنی قضی یا به شهادت این فی امر دین. یحتمل که ناظر به مورد آیه باشه نه مطلق. دیروز عرض کردیم اگر مطلق باشه مشکل مهمی پیدا می کنیم و اون تخصیص کثیره، مستحجنه. نمی توانیم بگیم همه جا رو می گیرد الا و الا و الا و الا، هی استثناء بزنیم به این اطلاق. نتیجه این شد دلیل سوم ما که تمسک به اطلاقات باشد دلیلی است ضعیف و ما نمی توانیم با این دو روایت، اگر سندش هم درست می بود که الان محل بحثه، با این دو روایت مطلقه نمی توانستیم مشکلی را حل کنیم، زیرا در مقام بیان بودنش اول کلامه و اگر هم باشه اخذ به عموم مشکل است، چون تخصیص کثیر مستحجن بر اون وارد می شود. بله، به عنوان معیدی در مسئله ذکر بکنیم، مسئله مطلب. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم چیزیست که مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر قبل از صاحب جواهر هم استدلال کردن به دلیل، محقق ثانی هم داره، دیگران هم داره. روایت مرسله ای هست که عبدالله بن بکیر نقل کرده، این حدیث 3-12 باب رضاه، این تو همون جلد 14 خودمون باب رضاه، حدیث 3-12 از ابواب رضاه. انا عبدالله ابن بکیر، لطف کنید، 3-12 من ابواب رضا. اینم 3-12. بله، یه مقدارش مسلمه، یه مقدارش اجماعیه، تعداد زیادش مسلمه. 3-12 اینه، عن عبدالله ابن بکیر، این جلد 14 مسائل. حالا میرسیم البته این سوالی که ایشون کردن که آیا این تخصیصات مسلمه، هم قریبه میرسیم، خواهید دید مقدار قابل ملاحظهش مسلمه. عن عبدالله ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله، آیا این سند قابل قبوله؟ اگر کسانی مسئله اصحاب اجماع رو اینطور تفسیر کنن که وقتی بله به اصحاب اجماع میرسیم تا اونجا اگر درست باشه ما بعدش قبوله. عبدالله ابن بکیر هم ظاهرن از اصحاب اجماع، والعبدلان دوتا عبدالله، یکیش عبدالله ابن بکیر هم. و اگر ما قبول نکردیم این مبنا رو در اصحاب اجماع، گفتیم اصحاب اجماع معنیش این نیست که ما بعدش نادیده گرفته میشه، بلکه معنیش این است اینا خودشون اجماعی هستند، یعنی در میان رجال سند بعضی هاشون هستن به یه نفر، دو نفر، شهادت دو نفر، سه نفر ثابت شده، بعضی هاشون هستن اجماعی هم بین اصحاب که اینها ثقه هستن، اینا اصحاب اجماع هم. اگر اینو بگیم دیگه این روایت قابل استناد نیست. شیش نفر نیست و 18 نفرن، 18 نفرن بعضی ها میگن بیشترن، عده زیادی هستن. تعدادش مرحوم علامه طباطبایی که در اشعارش 18 نفر رو گفته است، ولی بعضی ها بیش از 18 نفر رو گفت. بله، ان بعض اصحاب نان ابی عبدالله علیه السلام فی امرأتین، علامه طباطبایی که عرض کردم منظور بحر العلومه، سید بحر العلومه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی امرأتین ارزعت غلامن و جاریه، زنی شیر داده پسر و دختری را. البته از زید حدیث معلوم میشه مدعی که شیر داده این پسر و دختر را. ارزعت یعنی ادعت انها ارزعت. قال یعلم ذلک غیرها، غیر از این زن کسی دیگری هم شهادت میده بر این معنا؟ قال الله، گفت نه، فقط خودش تنها. فقال لا تصدق، فقال لا تصدق ان لم یکن غیرها، اگر غیر او شخص دیگری شهادت نداده قبولش. این ان لم یکن غیرها، این ان شرطیه، شرط هم که در بین مفاهیم مسلم از حجیت است. بنابراین مفهوم این قضیه شرطی میشه امکان غیرها، ظاهرش هم این از زمیمه بشه، غیر این زن، به این زن یه نفر، دو نفر، سه نفر نداره، اطلاق داره، که خواهیم دید برای قبول شهادت دو زن به این روایت استدلال شده که بعدا میرسیم در عدد شهود بحث میکنیم، همین روز انشاءالله میرسیم. برای اینکه کفایت میکنه دو نفر به این حدیث استدلال کردن. چرا؟ چون میگه اگر غیرش باشه زمیمه بشود کافیه، یعنی ولو یه زن دیگه. خب این دلالت میکنه بر قبول شهادت مرضعه به زمیمه دیگری، و هذا دلیل على قبول شهادت النساء. بعضی ها اومدن در مفهوم شک کردند و گمانم مرحوم محقق ثانی است در جامع المقاصد میگه مفهوم ما قبول نداریم و اینا، ولی خب اون زمان بحث مفاهیم به روشنی امروز در علم اصول نبوده. امروز در علم اصول ما مسلم است که مفهوم شعر حجت تنقیح شده است، علم اصول در عصر ما، و خداوند غریق رحمت کند اشخاصی مثل شیخ انصاری و امثال ایشون رو، زحمت کشیدند و واقعا تنقیح کردند علم اصول را. به هر حال از نظر ما اشکال مفهوم شرط وارد نیست، فقط اشکالی که در اینجا وارد است همون اشکال سنده. خب این 4 تا دلیل بود برای اثبات قبول شهادت النساء در امر رضا. بله، مگر این که با عمل مشهور بگیم انجبار سند میشه، ولی یحتمل مشهور عمل کرده باشن به اون روایات سیئه‌ای که در طایفه اولا ذکر شد. علی کل حال با توجه به دلیل اول و دوم که قانع کننده بودن، مخصوصا دلیل اول، مشکلی از ناحیه عدم قانع کننده بودن دلیل سوم و چهارم برای ما پیدا نمیشه. مجموع من احسان مجموع بلاخل کافیه. نتیجه میگیریم فالاقوا ما ذهب الیه المشهور من قبول شهادت النساء فی امر رضا. دلیل سیره عملی نیست، اون یقین پیدا میکنن میگن سیره عمل مسلمین، شهادت ظنی نیست، همین که نقل میکنن یقین پیدا میکنن. زنها وقتی میان چند نفر نقل میکنن غالبا اطمینانی یقینی، چون میدونیم قصد و غرضی ندارن پیدا میشه. معلوم نیست سیره عملی بر این باشد که شهادت ظنیه من باب شهادت ظنیه قبوله، این مشکله. به هر حال قابل قبوله. و اما المقام ثانی، بحث مقام ثانی راجع به چی بود؟ عددش. حالا که قبول کردیم عدد چند تا لازمه؟ چهار قول در اینجا داریم که در کلمات جواهر دیگران اجمالا دیده میشه. جواهر هم بخواهید نگاه کنید اینجا جلد 29 صفحه 346، دیگران هم کم و بیش دارن این اقوال. قول اول عبارت است از اعتبار عدد 4 که 4 نصف باید بوده باشن. من یه چیزی یادم رفت بگم برگردم. ادله مخالفین در حجیت شهادت نساء رو اجمالا بگیم، یعنی اینا زیادی ندارن، ولی خب ادله مخالفین رو هم بگیم بعد وارد مقام ثانی میشیم. ببخش دلیل مخالفین عمدتاً دو دلیله. یکی اینا آمدن تمسک جستن به اصل، در باب حجج هر کجا شک کنیم اصل عدم حجیته، اصالت عدم حجیت کل ظنین الا ما خرج به دلیل. مرحوم شیخ مفصل در فرائض داشتن، مرحوم آقای آخوند مفصل داشتن، اول بحث ظن بیان کردن، اول بحث اصول عملیه هم بیان کردن. از عدم حجیت الا ما خرج به دلیل، این دلیل اول منکرینه. جواب این دلیل معلومه. خب اصل در جایی تمسک میکنن که دلیلی نبوده باشد. ما چهار دلیل آوردیم که لااقل دوتاش مقبول بود. با وجود دلیل لا یرجا الى اصالت عدم حجیت. اصل عدم حجیت خبر واحده اما دلیل داریم بر حجیت. اصل عدم حجیت قول زلیده اما دلیل داریم بر حجیت. و هر کجا دلیل داشته باشیم اصل عدم حجیت میره کنار. دلیل مورد قبول بود، دلیل اول ما اول و دوم خیلی محکم بود. خیلی خوب یکیش باشه کافیه، همون دلیل اول ما را بس است، خیلی دلیل محکم بود. و اما دلیل دوم منکرین حجیت قول مرعه در شهادت بر رضا، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط یه روایت مرسله ای داره که به اون چسبیدن، در خلاف هم هست در مبسوط هم هست. دلیلش اینه، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در جلد 8 صفحه 175 جلد 8 صفحه 175 یه روایت مرسله نقل کرده، میگه انهم به هوا. انهم زمینش به کی برمیگرده؟ اصحاب. انهم یعنی اصحاب. روا انه لا یقبل شهادت النساء فی الرضاء اصلا. خیلی سفت و محکم هم هست روا، انه لا یقبل شهادت النساء فی الرضاء اصلا. خب این حدیث مرسلی هست که اصحابم که بهش عمل نکردن، ولو شیخ طوسی اعتماد برش کرده. و از چیزهایی که انسان در این روایت مرسل مشکوک می کند این است که شیخ طوسی دارای دو کتاب است به نام تهذیب و استبصار. این رواه چرا خودش نقل نکرده در کتاب تهذیب و استبصار؟ ما هیچ همچین روایتی نداریم در کتب اربعه ولا فی غیر کتب اربعه که لا تقبل شهادت النساء فی الرضاء اصلا نداریم. اگر یه همچین روایتی بود چرا خودش در تهذیب و استبصار نقل نکرده؟ اتفاقا کتاب مبسوط از آخرین کتابهای شیخ طوسی نیست. تازه میگه انهم رواو، اصحاب روایت کردن، منش یه روایت مشهوریه، کتاب دستش نرسیده بوده، مبسوط هم آخرین کتاب شیخ نیست. ما تصور میکنیم که ایشون این روایت رو خواسته از عمومات مثلا استفاده کنی، عموماتی که میگه شهادت مرعه قبول نمیشود، این رو شامل رضا دانسته، اون روایت رو تطبیق بر مصداق کرده، اون وقت میگه انهم روا. یعنی یه کبرای کلیهی در یه روایت باشه، منطبقش بر یه مصداقی کنیم، بعد ادعا کنیم که روایت در این مسئله است. بعید به نظر میرسه یه روایت معروفی باشه شیخ طوسی نقدش نکرده باشه در تهذیب و استبصار. به هر حال فوقش یه روایت مرسله، ما این روایت مرسله رو نمیتوانیم بپذیریم چون انجبار ضعف سندش نشد. گاهی یه دلیل سومی هم در اینجا ذکر میشود. دلیل اول اصل بود، دلیل دوم روایت مرسله شیخ بود، دلیل سوم اجماعی است که در خلاف شیخ طوسی ادعا کرده. دلیل نا اجماع الفرقه، قبلا جواب این اجماع دادیم، گفتیم چه اجماعی است که اکثر فقهای ما از قدیم و جدید مخالفت کردن. این از قبیل اجماعات منقوله علل قاعده که چون اجماع دارن بر اصل عدم حجیت، شاید ایشون ادعای اجماع به خاطر اجماع بر قاعده کرده. به هر حال این اجماع پذیرفته نیست با مشاهده این مخالفت عظیم. نتیجه این شد ادله مخالفون جواب دادیم. المقام الثانی انشاءالله روز چهارشنبه درس داریم، فردا به مناسبت شهادت امام چهارم حضرت زین العابدین تعطیله، کل حوزه تعطیل است و مجلس توسل هم داریم انشاءالله ساعت 11.